أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در كلام مرحوم محقق رشتی بود که ایشان متفرع فرموده بود بر فرق بین جزء مستحب و بین مستحب نفسی در ضمن عملی که اون عمل ظرف این مستحبه، بدون اینکه این مستحب جزء اون عمل قرار بگیره. متفرع فرمود بر این دو مسئله رو، یکی بحث قاعده فراغ رو که ایشان فرمود اگر در جزء مستحب فرض شد مکلف شک کرد، هنوز فراغ از عمل محقق نشده، چون جزء مستحب جزء عمله و هنوز فراغ از عمل محقق نشده، و ما مثال زدیم به اون سلام آخر نماز، ولو ایشان فرض ایشون صرف فرض بود که اصل سلام، ولی اونی که ما عرض کردیم واقعیت بود که اون سلام سوم نماز که مستحبه، اگر این جزء محسوب بشه در حال اون سلام، اگر شک در طهارت داشته باشه، مورد مجرای قاعده اشتغال و قاعده فراغ جاری نمیشه، چون هنوز فراغی حاصل نشده. ولی اگر شک در این حال این سلام سوم مبنی بر این باشه که این مستحب نفسیه، این سلام سوم در نماز ظرفش متصل به صلات و اثناء صلاته، مثل تعقیب که مستحب نفسیه که ظرفش متصل به نمازه، جزء نماز محسوب نیست، قاعده فراغ در فرضش جاریه چون مکلف از عمل فارغ شده و در ضمن این عمل مستحب نفسی اگر شک در صحت عمل بکنه که آیا صلاتش مع طهاره بوده، وضو داشته یا نه، غسل داشته یا نه، صلات مجرای قاعده فراغه. این یک ثمره‌ای بود که بین جزء مستحب و مستحب به نفسی مستقلشون ذکر کرد. بحث در اون ثمره دوم بود. ثمره دوم ایشان عبارت بود از اشتراط عمل، اون عمل مستحب به شروط افعال، که شروط افعال صلات از قبیل ما مثال زدیم طهارت خبثی، آیا در فعل مستحبم لازمه یا نه. ایشان اینو مبتنی بر این قرار داد که اون مستحب، مستحبه به معنای جزء مستحب باشه، باید رعایت شروط اون افعال صلات رو درش کرد، چون ظاهره که انه دلیل شرایط افعال صلات مثل طهارت خبثی اینه که در تمام اجزاء صلات و از جمله در اون جزء مستحب که جزء صلاته معتبره، ولذا اگر کسی بخواد اون جزء رو صحیحاً انجام بده منوط به اینه که رعایت شرایط افعال واجب صلات هم در اون ضمن بکنه. ظاهر دلیل اشتراط طهارت در افعال صلات اینه که در افعال اعم از افعال واجب مثل رکوع و سجود و جزء مستحب صلات لازمه، این اگر جزء مستحب باشه. ولی اگر جزء مستحب نبود بلکه مستحب نفسیه در اثناء بود رعایت شروط صلات درش لازم نیست. صلات اگر واجد شرایط بود و این مستحب نفسیه در ضمن صلات واجد شرط طهارت خبثی مثلا نبود، این مستحب نفسی انجام گرفته. مثل مثلا دعا کردن در حال نماز، بنابراین که مستحب نفسیه و ظرفش صلاته، اگر در حالی که لباس او نجس بود یا بدن او نجس بود اما در حال اجزاء واجب بدن پاک بود، در حال اجزاء مستحب پاک بود، در حال مستحب نفسی بدن نجس بود، اشکال نداره، اون مستحب نفسی شکل گرفته و محظوری در انجامش بدون شروط افعال صلات نیست. این تو کلام مرحوم محقق رشتی آمده بود که ما گفتیم مرحوم محقق اصفهانی غفلت از این نکته فرموده و به ایشان یه نسبت دیگری داده بود که فساد جزء سرایت به عمل میکنه، فساد جزء مستحب، ولی فساد مستحب به نفسی سرایت به عمل نمیکنه. حالا قبل از آنی که این تیکه رو از کلام مرحوم محقق رشتی دنبال بکنم، تو عبارت محقق رشتی شروط فرموده بود شروط افعال صلات در اجزاء مستحب معتبره، فرموده بود دون الاکوان، یعنی شروط اکوان حسابش جداست، که شروط اکوان اختصاصی به اجزاء واجب نداره و اختصاص یعنی به اجزاء صلات نداره، به مستحبات نفسی در حال صلات هم شروط اکوان معتبره. منظور از شروط اکوان اینه که در اکوان متخلل بین افعال صلات، یعنی اون زمانی که انسان مشتغل به فعل صلات نیست، چه فعل واجب چه فعل مستحب، باز رعایت اون شرط لازمه، مثل طهارت حدثی، یعنی در ضمن صلات هم طهارت خبثی شرطه هم طهارت از حدث، اما این طهارت از خبث که شرطه در حال افعال صلات شرطه، ولذا اگر در حال غیر افعال، در حال سکوت و عدم انجام فعلی در صلات لباس مصلی نجس شد، خب لباسش رو میکنه میندازه کنار، نماز باطل نمیشه در اکوان متخلل. ولی در اکوان متخلل اگر مکلف محدث شد، طهارت حدثی زائل شد، نماز باطل میشه. یعنی شرط طهارت حدثی هم در افعال صلات و در حال افعال صلات معتبره و هم در اکوان متخلل. نسبت به شروطی که در اکوان متخلل لازمه مثل طهارت حدثی، همانطوری که در افعال صلات لازمه، در مستحبات نفسی که ظرف صلاته و اکوان متخلل صلاتیه، در اونام لازمه. در اونام لازمه نه به این معنا که اون فعل مستحب مشروطه به شروط مثل طهارت حدثیه، بلکه به این معنا که اگر شرط اکوان متخلل صلات مختل شد در حال انجام اون مستحب نفسی، خب دیگه اون مستحب نفسی هم شکل نمیگیره، چون نه چون اون طهارت در اون شرطه، بلکه به خاطر اینکه اون طهارت در اکوان متخلل شرطه و وقتی که طهارت در اکوان متخلل زائل شد، اون فعل مستحب نفسی هم فاقد شرط خواهد بود، که شرطش چی بود؟ اون طهارت نیست، شرطش خود صلاته، چون بنا شد که مستحب نفسی میشه مشروط به اون صلات، چون بناست ظرف صلات باشه دیگه. ولذا صلات میشه شرط اون مستحب نفسی. اون مستحب نفسی ظرفش صلات صحیح هست. چون ظرفش صلات صحیح هست، اگر در اکوان متخلل، متخلل بین افعال صلات و من جملتها زمان انجام مستحب نفسی، اگر شروط مثل اکوان متخلل زائل شد، اون مستحب نفسی هم شکل نمیگیره. منتها شکل نمیگیره نه چون که اون شرط اکوان متخلل شرط اون فعل مستحبه، چون بلکه چون فعل صلات صحیحه شرط اکوان متخلله، و وقتی که شرط صلات زائل شد، صلات هم زائل میشه و با زوال صلات اون مستحب نفسی شکل نمیگیره. این منظور محقق رشتی بود در فرق بین شروط افعال صلات و شروط اکوان، که فرمود در شروط اکوان رعایتش در حال جزء مستحب و مستحب به نفسی فرق نمی کنه، به خلاف شروط افعال که شروط افعال در جزء مستحب رعایتش لازمه ولی در مستحب نفسی لازم نیست. این نسبت به یه توضیحی که در بخشی از کلام محقق رشتی آمده. تا اینجا خبری از اون چه مرحوم محقق اصفهانی به ایشان نسبت داده بود، از این که فساد جزء سرایت میکنه به جزء، فساد جزء مستحب سرایت میکنه به بقیه عمل واجب، به خلاف مستحب به نفسی فسادش سرایت نمیکنه، خبری از این نبود. ولی بعد محقق رشتی کلامی داره که گویا همین کلام محقق اصفهانی ازش برمیاد، و اون این که ایشون متفرع بر لزوم رعایت شرایط افعال صلات در اون جزء مستحب اینگونه فرموده اگر بنا بشه رعایت شرایط افعال واجبه مثل رکوع و سجود، شروط اون فعل واجب مثل طهارت خبثی نه حدثی، اگر وجوب مراعات اون شرایط در اجزای مستحبم لازمه، به خلاف رعایت اون شرایط در مستحبات نفسی در قبال جزء مستحب، مستحبات مستقل، ایشون بر این متفرع کرده که اگر مکلف جزء مستحب رو در صلات مثلا ریاءً انجام بده بطل صلاتو، و بعد فرموده پس فرق بین جزء مستحب و مستحب به نفسی اینه. ولذا بعدم فرموده باید خلاصه دقت زیاد کرد برای تمیز این که این مستحب از قبیل جزء مستحبه یا این که از قبیل مستحب مستقل و نفسیه در ظرف عمله، که فرموده و علیه فعلیه الفرق بین الاجزاء المستحبه و عدم اطراد القول به، یعنی قول به اعتبار شرایط افعال در سایر مستحبات، یعنی مستحبات نفسیه، و هذا مبنی على اشباع التأمل فی تمییز کون الجزء من ای القسمه، از قبیل جزء مستحب یا از قبیل مستحب نفسی. البته بعد معرفت ان الشرط من شروط الافعال للاکوان، به بیانی که اشاره کردیم، اذ الخط فی شروط الاکوان سهلون، در شروط اکوان درش تفاوتی نیست بین جزء مستحب و مستحب به نفسی. لاقتواء الاخلال بها یعنی به شروط اکوان فساد العباده فی القسمین، به بیانی که ما اشاره کردیم. این کلام محقق رشتی. به نظر میاد محقق رشتی اینجا خطایی از او شکل گرفته. اینی که ایشون متفرع کرد بر لزوم رعایت شرایط افعال صلات در اجزاء مستحبه، بطلان کل صلات رو با ریای در جزء مستحب، این به نظر میرسه حرف درستی نباشه که اصلا شاید مبنای نسبت اصفهانی به محقق رشتی شاید همین بخش از کلام محقق رشتی باشه. این حرف به نظر تمام نیست، یعنی از لوازم اعتبار شروط افعال واجبه صلات در مثل جزء مستحب این نیست که اگر جزء مستحب فاسد بود، فاقد شرط بود، کل عمل باطل باشه. ولذا در مثالی که ما گفتیم اگر شرط طهارت خبثی در حال جزء مستحب مثل قنوت مختل شد، فوقش قنوت فاسده، بدون اینکه کل عمل و کل صلات محکوم به بطلان بشه. چرا که ما بالاتر گفتیم، گفتیم اگر اصلا خود جزء صلاتی که جزء واجب صلاتیه اگر در یک موردی فاسد قرار گرفت، این ملازمه با فساد صلات نیست. فرض کنید مکلف در حال قرائت صلاتی فاقد شرط طهارت خبثی بود، از باب اینکه یادش رفته بود نجاست ثوب و بدنش. یعنی نجاست تاریه یادش بره، چون اگر یه نجاستی رو که نمیدونسته که اصلا صلات فاقد شرط نیست، نه مثلا نجاست منسیه، در مثلا رکعت دوم نماز رسید سردش بود، یک شالی که نجاستش یادش رفته اون شال رو ورداش انداخ رو دوشش، مشغول حمد شد، حمدش رو خون یادش آمد که این شال نجسه. خب پس این صلات، این قرائت فاقد این شرط طهارت خبثیه. خب نماز اینجا باطل نیست، بلکه مکلف اون شال رو رها میکنه و اون قرائت در رکعت ثانیه رو که در حال نجاست خونده بود با طهارت خبثی که الان داره شال و کنار زده تکرار میکنه. فساد اون جزء به فساد بقیه صلات سرایت نمیکنه، بقیه صلات درسته. اگر بقیه صلات رو و از جمله اون جزء در حال فقد شرط رو تکرار بکنه، صلاتش واجد شرطه. فساد جزء موجب فساد کل میشه در اون چه شرط افعال صلاته. پس اینی که تو کلام ایشون آمده، این بخش از کلام که فساد جزء مستحب موجب فساد کل مرکبه، این جاییه که مکلف در فرض فساد جزء اکتفای در واجبش عرض میکنم، در واجبش هم فساد جز موجب فساد کل نیست، بلکه در واجبش وقتی فساد جز موجب فساد کله که مکلف اکتفا بکنه در مقام امتثال به اون جزء فاسد، و الا اگر تکرار بکنه عمل او صحیح خواهد بود و فساد اون جزء واقع موجب فساد کل نمیشه. ولذا اینی که تو کلام ایشان اینجا مطرح شده که ظاهراً مبنای حکایت مرحوم اصفهانی هم قرار گرفته حرف درستی نیست، در جزء واجبش هم این حرف درست نیست، تا چه برسه در جزء مستحب که در جزء مستحب اگر فاسد بود پس کل عمل باید فاسد باشه، در جزء مستحب حتی اگر اکتفای به اون جزء مستحب فاسدم بکنه بقیه عمل همونطوری که مرحوم اصفهانی فرمود موجبی برای فسادش نیست. بله نهایت اینه که اون جزء مستحب شکل نگرفته و عمل فاقد اون مزیت خواهد بود، نه اینکه فساد اون جزء مستحب که نهایت موجب انتفاع مزیت عمله موجب بطلان کل عمل بشه. این نسبت به کلیت این قضیه. ولی در مورد این مثالی که مرحوم محقق رشتی فرموده سابقا هم عرض کردیم قبل از آنی که کلام ایشان را ببینم، عرض کرده بودم که ریای در جزء مستحب موجب بطلان صلات میشه، نه از باب این که مرحوم محقق رشتی فرمود فساد جزء موجب فساد جزء مستحب موجب فساد صلات بشه، که گفتیم فساد جزء واجب هم موجب فساد صلات نباید بشه. اینی که گفته میشه ریای در جزء مستحب تا چه برسه در جزء واجب موجب بطلان کل صلاته، به این نکته است که برگشت ریای در جزء صلات چه واجب چه مستحب به ریای در صلات در مشتمل بر اون جزءه، یعنی در حقیقت برگشتش به اینه که ریای در بقیه عمل هم شده، ریای در صلات واجد اون جزء طرف اگر در قرائتش یا در قنوتش خشوع خاصی رو بهش تظاهر کنه ریا کنه، در حقیقت مردش به ریای در صلات مشتمل بر اون قرائت خاشع است یا صلات مشتمل بر قنوت با خشوعه، ولذا صلات محکومه به بطلانه، نه به خاطر فساد جزء بلکه به خاطر فساد کل صلات، از باب اینکه ریای در این جزء ریای در بقیه رو به دنبال داره و منفک نیست. و این نکته ایست غیر از اون نکته ای که مرحوم محقق رشتی تخیل فرموده بود و حرف درستی نبود در این مورد، که درست نبود نه در این مورد نه در سایر موارد که فساد جزء به فساد کل سرایت میکنه. در مثل ریا در جزء چه واجب چه مستحب ریای در اون موجب بطلان کل صلاته، نه چون اون جزء فاسد شد، اگر اون جزء فاسدم نمی شد کل فاسد بود، چون ریای در اون ملازمه با ریای در ما عدای اون از بقیه صلاته، و لذا این مطلبی که گفته بشه ریای در این جزء موجب بطلان کل صلاته حرف درستیه و ربطی به مسئله این که فساد جزء موجب فساد کله نداره. این نسبت به این مطلب دیگری که در کلام محقق رشتی آمده و منشأ برداشتیم از کلام ایشان در کلام محقق اصفهانی شده. ما یک ثمره دیگری غیر از این دو ثمره‌ای که در کلام محقق رشتی آمده و بهش اشاره شده که بحث قاعده فراغ در تفاوت بین جزء مستحب و مستحب نفسی و در مسئله لزوم رعایت شرایط افعال صلات در مستحب نفسی در مستحب جزء مستحب دون المستحب نفسی، ما یک ثمره سومی هم اینجا بیان کنیم و اون اینه که ممکنه در بعضی در مثل قضیه جزء مستحب فسادش موجب بطلان عمل بشه احیانا، مثل موردی که گفتیم ریای در جزء موجب بطلان کل مرکبه، اما نه به این نکته‌ای که محقق رشتی فرمود، بلکه به یک نکته دیگری، باز غیر از نکته بحث ریا که قبلا به این اشاره کردیم. ما اون این که اگر رعایت شروط افعال صلات در جزء مستحب نشه، بعد از آنی که ظاهر ادله اینه که رعایت شرایط افعال صلات در جزء مستحب صلات هم لازمه، اگر مکلف اون جزء مستحب رو با فقد شرط انجام بده به عنوان جزء صلاتی، ممکنه صلات باطل بشه چون این جزء فاسد شد. مثلا قنوت در حال نجاست ثوب یا بدن، خب این میشه باطل، این جزء میشه فاسد، چون شرط صلات طهارت خبثی در افعال صلات لازم بود، در این جزء مستحبم که جزء افعال صلاتیه ولو فعل غیر واجب لازم الرعایه است، که اگر بخواد به عنوان جزء مستحب واقع بشه باید با این شرط. بله میتونه مکلف اصلا قنوت انجام نده، ولی اگر بخواد قنوت به عنوان جزء مستحب واقع بشه باید با طهارت خبثی باشه، چون بنا شد باید رعایت شرط اون افعال صلات در اینم بشه. منافاتی نیست بین این که شیء ترکش جایزه، اما اگر بخواد انجام بگیره باید با رعایت شرطی باشه، مثل نماز مستحب. میتونه طرف نماز مستحب رو نخونه، ولی اگر بخواد بخونه نماز مستحب باید با طهارت باشه. این امر مسلمیه و تردیدی هم درش نیست. خب کلام اینه که در قضیه اجزاء مستحب صلاتی هم این حرف جاریه که اجزاء مستحبی صلات رو طرف میتونه انجام نده، ولی اگر بخواد انجام بده باید با رعایت شرایط، که از جمله شرایط لزوم رعایت شروط افعال واجبه صلات در ضمن اونه. خب حالا اگر در حال فقد شرط مکلف فقد شرط افعال صلات جزء مستحب با انجام داد به عنوان جزء مستحب، بعید نیست نماز باطل باشه، نه از باب اینکه فساد جزء مستحب به فساد کل سرایت میکنه در قبال جایی که مستحب نفسی باشه و مستحب مستقل، نه از این باب، بلکه از باب این که این فساد این جزء مستحب موجب صدق زیاده فی الصلات میشه. یعنی اگر عمدن کسی قنوت فاسد رو در نماز انجام بده به عنوان جزء صلات، جزء مستحب صلات، خب این موجب میشه که صدق بکنه زاد فی صلاته، چون در صدق زیاده ممکنه بگیم فرقی بین جزء واجب و جزء مستحب نیست، همانطوری که اگر جزء واجب رو اضافه بیاره در نماز به جای دو سجده سه سجده بیاره زاد فی صلاته، به جای یک قنوت دو قنوت بیاره به عنوان جزء مستحب زاد فی صلاته، حالا به جای قنوت مستحب جزء صلاتی اونی که قنوت صلاتی و جزء مستحب محسوب نمیشه رو به عنوان جزء صلات بیاره زاد فی صلاته. ولذا اگر یک جزء واجب رو انجام بده زاد فی صلاتی صدق میکنه، مثل که سه تا سجده انجام بده، یا در موضعی که سجده در صلات نیست مثل اینکه در حال قیامه در حال قرائت صلاتیه یه سجده ی انجام بده در غیر محل سجده بازم زاد فی صلاتهی. ولذا در روایات آمده کسی که صور عزائم رو در صلات بخونه اون سجده ی عظیمه زیادتون فی المکتوب است، لازم نیست در صدق زیاده این که سجده در همون محل سجده های صلاتی باشه، سجده رو اگر قبل رکوع مکلف یه سجده ی در نماز انجام بده عمدن زاد فی صلاتهی نماز باطله. حالا قنوت فاقد شرط رو به عنوان قنوت صلاتی اگر انجام داد زاد فی صلاته، به این اعتبار نماز میشه باطل، به خلاف اون جایی که اون جزء اون مستحب جزء مستحب نباشه، از اجزاء مستحبه صلات نباشه بلکه مستحب نفسی در ضمن صلات باشه، که اگر مستحب نفسی بود در اینجا فسادش موجب فساد صلات نیست، ولو طرف به عنوان اون مستحب نفسی انجام بده زاد فی صلاتی صدق نمی کنه، چون زیاده اینه که شیء به عنوان جزء عمل بیارن، اما صرف انجام یک عملی در ضمن عملی دیگر نه به عنوان جزء اون عمل زیاده محسوب نمیشه. آدم در حال نماز دستشو تکون بده نه به عنوان جزء صلات، این زاد فی صلاتی نیست. آدم در ضمن صلات خمیازه بکشه این زاد فی صلاته نیست، یا یک ذکر محرمی رو در صلاتش انجام بده این زاد فی صلاته نیست، اگر به عنوان جزء صلاتی انجام نمیگیره نه جزء واجب نه جزء مستحب، به خلاف اون جایی که اون جزء مستحب رو طرف فاقد شرط انجام بده یا از پیش خودش یه عملی رو به عنوان جزء مستحب صلاتی انجام بده، مثلا این تکبیراتی که بعد از نماز سه بار الله اکبر گفته میشه که اینا به عنوان تعقیب نمازه، اگر اینا رو به عنوان جزء صلات طرف انجام بده بعید نیست اینکه صدق زاد فی صلاتهی بکنه و عمل محکوم به بطلان از باب اطلاق من زاد فی صلاتهی. به این اعتبار عمل میشه فاسد، یعنی عدم رعایت اون چه شرط در جزء مستحب صلاتیه موجب بطلان صلات میشه بعد از آنی که این جزء مستحب فاسد شد، نه از بابی که فساد این جزء سرایت میکنه به فساد کل، بلکه از باب این که فساد این جزء موجب میشه که دیگه این جزء نباشه و اون چه جزء نیست اگر در صلات به عنوان جزء بیاد موجب صدق زیاده و موجب بطلان در مثل اعمالی که دلیل داریم بر اینکه زیاده در اون موجب بطلانه، مثل در صلات من زاد فی صلاته فعلیه لعاده. و اما اگر امری باشه که نه مشروط به این شرط نیست، زیاده درش مخل نیست، موجب بطلان نمیشه، مثل زیاده در نافله، اگر کسی چیزی انجام داد زیاده در فریضه موجب بطلانه، زیاده در نافله که موجب بطلان نیست. و لذا فساد جزء مستحب موجب ولو صدق زیاده فی نافله باشه، اما موجب بطلان نخواهد بود. این یک ثمره دیگری که در فرق بین جزء واجب، جزء مستحب و بین مستحب به نفسی قابل تقریره. یه ثمره دیگه هم در فرق ممکنه گفته بشه، به نظر میاد که میشه باز مطرح کرد بین جزء مستحب و بین مستحب به نفسی، و اون این که اگر یک شیئی در نماز به عنوان جزء مستحب باشه، خب در اون جزء مستحب بنا شد رعایت شروط افعال صلات لازم باشه، انجام اون به عنوان جزء مستحب منوط به وجود اون شرایطه، اگر اون شرایط نبود دیگه مصداق جزء مستحب نیست، بخلاف اون جایی که اون عمل مستحب نفسی باشه، که اگر مستحب نفسی بود رعایت اون شروط درش لازم نیست. متفرع بر این میشه که مثلا در بعضی از موارد عمل محکوم به بطلان اون جایی که عمل فاقد شرطه، مثلا در اون سلام مستحب در نماز، سلام اول، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، این اگر جزء مستحب صلات باشه باید همراه طهارت خبثی باشه، ولذا اگر بدون طهارت خبثی یعنی در حال نجاست ثوب یا بدن این سلامو انجام داد، خب این جزء میشه فاسد. این جزء که فاسد شد حکم میشه به بطلان صلات، نه از باب اینکه فساد جزء به فساد کل سرایت میکنه، به کل سرایت میکنه و موجب فساد کل میشه، بلکه از باب اینکه این جزء وقت که فاسد شد دیگه جزء نیست، مندرج در کلام آدمی میشه و کلام آدمی مبتله، نه اینکه فساد هر جزئی موجب فساد کله، چون فساد این جزء موجب میشه که جزء مستحب به عنوان جزء مستحب قرار نگیره، و اگر جزء مستحب قرار نگرفت چون در خصوص صلات کلام آدمی مبتله، اینی که جزء مستحب قرار نگرفته مصداق کلام آدمیه و موجب بطلان نماز. بخلاف اینکه اگر این سلام مستحب نفسی باشه نه جزء مستحب صلاتی، اگر مستحب نفسی بود رعایت این شرط درش لازم نبود، و لذا در حال نجاست ثوب و بدن اگر این سلامو انجام داد اون مستحب نفسی انجام گرفته، چون اون مستحب نفسی منوط به شرط طهارت که در بقیه افعال صلات و واجبات لازمه منوط به اون نیست، و بناست فعل این مستحب نفسی موجب بطلان صلات نباشه، ولو کلام آدمیه، اما یک کلام آدمیه که ظرفش اینجا اصلا خود صلاته، و فرض این کلام آدمی مستحبه و مشروط به شرطی هم نیست، مثل جواب سلام مسلم رو دادن، کسی اگر به مصلی سلام کرد در حال نجاست بدن یا ثوب، اگر مصلی رد تحیت کرد اشکال نداره و موجب بطلان صلاتش هم نیست و واجبه این رد تحیت. لازم نیست در حال رد تحیت با طهارت باشه، چون طهارت شرط افعال صلاته نه شرط مستحب یا واجبی که ظرفش صلاته، واجب مستقلی که ظرفش صلاته، در اون رعایت شرط لازم نیست. این ثمره رو هم میشه بین جزء مستحب و بین مستحب مستقل نفسی مطرح کرد، ولی اینا هیچ کدوم ربطی به اون کلام محقق رشدی نداره که فساد جزء موجب فساد فعل صلات بشه، به اون نقطه‌ای که چون این جزء فاسده بقیه باید فاسد باشه، بلکه این از باب خصوصیتی در باب صلاته که همون در سه مورد در حقیقت بیان شد. یکی در مورد ریای در جزء که موجب بطلان کل به نقطه این که موجب ریای فل کله، و دوم این که فساد جزء از باب این که موجب شد عنوان زیاده فصلات صدق بکنه صلات باطل میشه، ولذا در واجباتی که مشروط به عدم زیاده نیست این محظور وجود نداره و فساد جزء موجب فساد جزء مستحب، حتی فساد جزء واجب موجب فساد مرکب نمیشه ولو صدق زیاده بکنه. و مورد سوم از ثمره‌ای که گفتیم این که عنوان کلام آدمی انطباقش بر جزء فاسد موجب بطلان صلات شده، نه به خاطر اینکه فساد جزء موجب فساد کله، به این نکته نیست، بلکه به نکته اینکه کلام آدمی موجب بطلان صلات، مگر اون کلام آدمی که درش اذن داده شده و ترخیص شده، و اونی که درش ترخیص شده اونیه که واجده اون شرایط افعال صلات شکل بگیره، اونه که به اصطلاح جزء مستحبه، و بدون اون کلام آدمی که فاقد اون شرایط باشه جزء مستحب نیست، چون جزء مستحب نشد لا محاله باید موجب بطلان عمل باشه. به نظر میاد این ثمرات به این نکاتی که ما گفتیم مترتب باشه و نه به اون نکته‌ای که در کلام محقق رشدی قدس سره آمده. هذا تمام الکلام در ثمره جزء مستحب، فرق بین جزء مستحب و بین مستحب نفسی در ظرف عمل، که به مناسبت کلام محقق رشدی اینا رو متذکر شدیم. البته همانطوری که در کلام محقق اصفهانی آمده بود غیر واحد من الاعلام، نمیدانم غیر از محقق رشدی چه کسی این بحث رو برخورد نکردم که این بحث رو و این ثمرات رو، این دو ثمره‌ای که در کلام محقق رشدی آمده دنبال کرده تا معلوم بشه که آیا اونها هم مبتلای به این محظوراتی که در کلام محقق رشدی هست آیا اونا مبتلا هستن یا نه، دیگه آقایون مراجعه کنن. بعد از این بحث واقع میشه در بحث اشتراک، که مرحوم آخون قدس سره متعرض یک بحث مقدمی برای بحث مهم اصولی مقام میشه و اون بحث وقوع اشتراک، که این در حقیقت یه بحث تمهیدیه برای اون بحث مهم اصولی، که بحث حالا مهم یا غیر مهم چه عرض کنم، بحث اصولی این که آیا استعمال لفظ در متعدد و معانی متعدد جایزه یا نه، که البته اختصاص هم نداره اون بحث به مشترک، شامل حتی حقیقت و مجاز هم میشه استعمال لفظ در متعدد و معنای متعدد، چه دو معنای حقیقی که میشه بحث مشترک، یا حقیقی و مجازی که ولو مشترک نیست. منتها اون عمده بحث در مشترکه، چون در مثل حقیقت و مجاز پر واضحه که ظهور نمیتونه باش مساعد باشه. اگر مجالی برای ادعای ظهور باشه بعد از وقوع اشتراک، استعمال لفظ در متعدد نسبت به متعدد حقیقیه که مشترکه، نه حقیقی و مجازی که غیر مشترکه. چون در اونجا اصلا اراده معنای مجازی به صورت مستقلش کلام اینه که خلاف اصله، تا چه برسه به صورت ضمن اراده معنای حقیقی بخواد معنای مجازی هم مراد باشه، اونم خلاف اصله. اگر زمینه‌ای باشه بر دلالت لفظ بر اراده دو معنا، در مورد دو معنای حقیقیه که در بحث مشترک لفظی جاریه، که این بحث مبتنیه بر این بحث مقدمیه که در کلام آخوند و دیگران آمده، که در کلام بعضی هم کاملا به عنوان مقدمه اون بحث مطرح شده که آیا اشتراک اصلا در لغت داریم واقع شده، یا اینکه اشتراک وقوعی نداره و اشتراک اتفاق نیفتاده، حالا یا اینکه ممتنعه که بعضی خواستن بگن، یا غیر واقعه، یا تفصیل دادن بین قرآن و غیر قرآن که استعمال مشترک اصلا در قرآن و در کلام خدای تبارک و تعالی ممتنعه اما در کلام دیگران اشکال نداره، که انشاءالله بحث رو دنبال خواهیم کرد. والحمد لله رب العالمین.